تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و صدیق نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين أحدهما إنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار العلم أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشف والطريقية وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع. بحث در مطلب سوم از تنبیه چهارم بود. گفتیم سلام علیکم، در این مطلب سه نکته و سه مسئله مورد بررسی قرار می گیرد. نکته اول صور مسئله بود که بیان شد. نکته دوم دو مقدمه است که این دو مقدمه رو امروز وارد میشه. مقدمه اول یه مطلب تکراریه در حقیقت. میفرمایند چنان که قبلا ما گفتیم علم تفصیلی و قطع تفصیلی بر دو قسم بود، تارتن موضوعی بود و تارتن طریقی بود. می فرماین علم اجمالی هم بر دو قسم است، تارتن طریقی است و تارتن موضوعی است. محل بحث ما که میگیم علم اجمالی تکلیف میاره یا نه، در علم اجمالی طریقی است. اگر علم اجمالی جزء موضوع بود اونجا ربطی به بحث ما نداره. هر علم اجمالی را که شارع جزء موضوع قرار داده بود اون علم اجمالی معتبره. و علم اجمالی که جزء موضوع نبود او معتبر نیست، یا اصلا اگه در موردی علم تفصیلی فقط جزء موضوع بود، مثلا مولا فرمود الخمر المعلوم تفصیلا حرام. خب اینجا خمری که معلوم بالاجمال باشد حرام نیست، پس خلاصه این که قطع موضوعی و علمی که جزء موضوع باشه از محل بحث ما خارج است. این مقدمه اولی که ذکر. مقدمه دوم، می فرمایند علم تفصیلی در دو قسم است. گاهی مستقیماً انسان علم تفصیلی پیدا می کند، علم تفصیلی مستقیم، ولی گاهی علم تفصیلی متولد می شود و درست می شود از علم اجمالی. مثال رو دقت کنید، آقای زید نماز می خونه، در بین نماز یقین پیدا میکنه که یا محدثه و یا مستدبره، یعنی پشت به قبله. این شد علم اجمالی، یا محدثه و یا مستدبره. از این علم اجمالی یک علم تفصیلی متولد میشه، درست میشه، یعنی تفصیلا میداند نمازش باطله، حالا یا به خاطر محدث بودن و یا به خاطر پشت به قبله بودن. اینجا این علم تفصیلی از یک علم اجمالی درست بود. حالا سوال اینه که آیا علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، این علم تفصیلی هم حجت یا حجت نیست؟ می فرمایند شکی نیست، هر جا که قطع بود و علم تفصیلی، اون علم تفصیلی حجت است. میخواد علم تفصیلی مستقیم باشه یا میخواد علم تفصیلی متولد از علم اجمالی باشه؟ این شکی نیستش. نهایت میفرمایند ما با این حرفمون، با این مدعا دوچار یه مشکله میشی، و اون مشکله این است که وقتی فقه رو بررسی میکنیم به مواردی برخورد میکنیم در فقه که علما فتوا دادن به این که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی حجت نیست. این مشکل رو چه کنیم ما؟ وارد میشن 8 مورد رو ابتدا ذکر میکنن، 8 مطلب رو ذکر میکنن که علما در 8 مورد فتوا دادن مخالفت با علم تفصیلی درست شده از علم اجمالی اشکال نداره. ابتدا موارد ذکر میکنن، بعد هم توجیه میکنن این موارد رو. حالا بخونیم تا به موارد برسیم. ولابد قبل التعرض لبیان حکم الاقسام، ناچاریم قبل از این که متعرض بیان حکم این چند قسمی که ذکر کردیم بشیم، من التعرض لامرین، از این که متعرض دو امر بشیم، متعرض دو مقدمه بشیم. احدهما مقدمه اول، انک قد عرفت فی اول مساله اعتبار العلم، شناختی در اول مساله حجیت علم و قطع. ما اونجا گفتیم ان اعتباره، این که لحاظ و اعتبار اون قطع، قد یکون من باب محض کشف و طریقیه، گاهی قطع ما قطع طریقیه، و قد یکون من باب الموضوعیه، گاهی قطع ما قطع موضوعیه به جعل شارع، شارع قطع رو جزء موضوعش قرار میده، میگه که معلوم الخمریت حرامون. این رو در اول ما بحث مفصل داشتیم. حالا می فرماید ول کلام و مناف الاول، سخن ما در باب علم اجمالی که آیا علم اجمالی مثبت تکلیف یا نه، آیا علم اجمالی حجت یا نه، سخنمون در قسم اوله، یعنی علم اجمالی طریقی. از اعتبار العلم الاجمالی و عدمه فی الثانی، زیرا معتبر بودن علم اجمالی و عدم اعتبار در مورد دوم که علم اجمالی موضوعی، این تابع اون، این تابع دلیله، این تابع اون لدلالت ما دل على جعلی موضوعا، این تابع دلالت کردن اون دلیل و روایت و حدیثی است که قرار میدهد اون علم اجمالی قطعی را موضوع. خلاصه در علم اجمالی موضوعی ما تابع دلیلی، باید به روایت نگاه کنیم. اگر روایت علم رو مطلقا جزء موضوع قرار داده بود، خب هم علم تفسیری هم علم اجمالی جزء موضوعه. اگر اون روایت و حدیث علم تفسیری رو جزء موضوع قرار داده بود، پس علم اجمالی جزء موضوع نیستش. فان دل على کون العلم التفسیری داخلا فی الموضوع، اگر دلیل دلالت کرد در این که علم تفسیری جزء موضوع است، مثال میزنن کما لو فرضنا ان الشارع لم يحكم، چنانچه اگر فرض کردیم که شارع حکم نکرده به وجوب اجتناب مگر از اون که علم داریم تفصیلا به نجاست اون شیء. مثلا روایت داریم که الشیء المعلوم و نجاسته تفصیلا نجسون. خب از این روایت نتیجه میگیریم اگر شما علم اجمالی داشتین یه شیء نجس هستش، اونجا اون علم اجمالی شما معتبر نیست، یعنی اون شیء نجس نیستش. این تابع دلیله. فلا اشکال فی عدم اعتبار العلم الاجمالی به نجاسه. خب در این مورد خاص هیچ اشکالی نیست در این که علم اجمالی به نجاست معتبر نیست، چون علم تفصیلی جزء موضوعه. وقتی جزء موضوع از بین رفت، کل موضوع از بین میره. وقتی موضوع از بین رفت، حکم به نجاست نخواهد بود، که اینا بحثش در رابطه با قطع موضوعی تفصیلی مفصل گذشته. این یک مقدمه. پس بنابراین خلاصه این مقدمه اینه که بحث ما در علم اجمالی طریقی هستش. الثانی مقدمه دوم، انه اذا تولد من العلم الاجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی مورده. ما از خارج عرض کردیم علم تفصیلی بر دو قسمه، گاهی مستقیما در انسان علم تفصیلی پیدا میشه بدون این که علم اجمالی واسطه باشه. انسان یقینا نگاه میکنه میدونه این ظرف خمره، یه شکلی علم پیدا میکنه، آزمایش میکنه این ظرف خمره مثلا، یا یقین پیدا میکنه که نمازش باطله چون محدث بوده مثلا،
اینجا شکی نیست که خب بحث خودش بود. اما اگر علم تفصیلی آمد از علم اجمالی متولد شد، نتیجه یک علم اجمالی شد علم تفصیلی، این علم تفصیلی حجت یا نه؟ اذا تولد من العلم الاجمالی، اگر متولد بشه درست بشه از علم اجمالی، علم تفصیلی به حکم شرعی در یک موردی، در اینجا وجب اتباعه و حرم مخالفته، اتباعش واجبه، مخالفتش هم حرام، شکی نیست. چرا؟ چون هر جا قطع تفصیلی آمد حجیت ذاتیشه دیگه. لما تقدم من اعتبار العلم التفصیلی من غیر تقیید، چنانچه به خاطر اون چی که گذشت از این که علم تفصیلی معتبر است، من غیر تقیید بدون قید به حاصل شدن علم تفصیلی از منشأ خاصی، علم تفصیلی که پیدا شد حجته، چه با واسطه باشه و چه بی واسطه باشه، حجیت ذاتی قطع است. فلا فرق بین من علم تفصیلا، پس فرقی نیست بین کسی که علم تفصیلی داشته باشه به بطلان صلاته بالحدث، به این که نمازش به توسط حدث باطل شده، که این علم تفصیلی مستقیمه، او به واحد، یا نه علم تفصیلی باشه که از علم اجمالی درست شده، یا نه علم تفصیلی عرض کنم که علم پیدا میکنه به واحد مردد بین الحدث و الاستدبار، علم پیدا میکنه نمازش باطله به یک امری که اون امر مردد بین حدث و استدبار قبله است. اینجا هم این علم تفصیلی که از یک علم اجمالی مردد پیدا شده حجته. مثال دیگه میزنن، او بین ترک رکن و فعل مبطل، انسان یقین داره نمازش باطله، یا به خاطر اینکه یک رکنی رو در نماز ترک کرده و یا به خاطر اینکه در نماز آمین گفته، اجمالا مردده که مبطل ترک رکنه و یا گفتن آمینه، ولیکن علایال یه علم تفصیلی هم داره، خلاصه هر کدوم باشه یقین داره نمازش باطله. خب اینجا دیگه این بطلان نماز حجت، باید نماز رو دوباره بخونه، یا بین ترک رکن و فعل مبطل. مثال دیگه میزن، او بین فقد شرط من شرائط صلات نفسه و فقد شرط من شرائط صلات امامه. مثال دیگر، به کسی اقتدا کرده نماز جماعت میخونه، یقین داره که یا نماز خودش باطله و یا نماز امام جماعت باطله، یقین داره یا خودش جنوبه و یا امام جماعت جنوبه، خود در این صورت علم پیدا میکنه که نماز خودش باطله دیگه، علایال امام جماعت هم جنوب باشه نماز این معموم باطله، بو اقتدا کرده، خودش هم جنوب باشه نمازش باطله. پس یک علم اجمالی داره یا به جنابت خودش و یا به جنابت امام جماعت، یک علم تفصیلی پیدا میشه یقینا نماز خودش باطله. او بین فقد شرط، یا علم داره به یک امر مرددی که اون امر مردد بین فقد شرطی از شرایط نماز خودشه و فقد شرطی از شرایط نماز امام جماعتش. نهایت اینجا یک قید میزنن، بناءً على اعتبار وجود شرایط الامام فی علم المأموم. در فقه، در کتاب الصلاة، در بحث نماز جماعت بین فقها یک اختلافی است، و اون اختلاف اینه که انسان که به کسی اقتدا میکنه آیا باید شرایط امام جماعت در نزد مأموم محرز باشه، یا همینقدر که خود امام جماعت در نزدش محرز باشه شرایط رو داره کافیه ولو مأموم همچه علمی نداشته باشه. این مسئله محل بحث ما میشه، بنابراین قید که بگیم شرایط امام رو مأموم باید بدانه، مأموم باید علم داشته باشه که امام جنوب نیست مثلا، بنابراین قید این بحث میشه جزء بحث ما، و الا اگر بگیم شرایط امام ربطی به مأموم نداره، خب حالا مأموم هیچ نباید تفحص کنه علم داشت یا نداشت، امام جنوب، احتمال میداد امام جنوب یا امام جنوب نیست، اون احتمال به این آقا ربطی نداره، فقط میمونه احتمال خودش احتمال میده شاید جنوب باشه شاید جنوب نباشه، شک بدوی اصالت و عدم الجنابه جاری میکنه، هیچ اشکالی هم نداره. پس این محل بحث ما میشه، بنابراین قید، بناءً على اعتبار، بنابر معتبر بودن وجود شرایط امام جماعت در علم مأموم، که مأموم باید شرایط امام جماعت پیشش محرز باشه. خب حالا اینجا محرز نیست، احتمال میده امام جنوب باشه یا جنوب نباشه، با اون احتمال خودش اضافه میشه یه علم اجمالی درست میشه، از این علم اجمالی یک علم تفصیلی هم تشکیل میشه الی غیر ذلک. و بالجمله فلا فرق، خلاصه کلام بعد از این مثال ها اینه که لا فرق بین هذا العلم التفصیلی و فرقی نیست بین این علم تفسیری که از علم اجمالی درست شده و بین غیره من العلوم تفسیریه و بین علم تفسیری که مستقیما درست شده، الا انه این کبرای کلی مورد قبول خلاصه که علم تفسیری حجته چه از علم اجمالی پیدا بشه یا نه، الا انه قد ورد فی الشرع، الا این که در شریعت مقدسه مواردی وارد شده که توهم و خلاف ذالک، احتمال میدهد به وهم میاندازد خلاف این مسئله را، منها مورد اول از مواردی که علم تفصیلی از علم اجمالی متولد شده و بعضی از علما میگن این علم تفصیلی حجت نیست، مورد اول و مثال اولشون یک مثال اصولی است مربوط به علم اصول و هفت مثال دیگه شون مثال فقهی است، یعنی از مسائل علم فقه. اما مثال اول در معالم خوندیم، اگر در عصری از اعصار تمام امت فقط دو قول داشتند در رابطه با مسئله، اینجا هیچ دلیلی هم بر یکی از این دو قول نبود، و از این طرف انسان علم پیدا کرد که قول امام یکی از این دو قول است و بس، یقین پیدا کرد که امام قول سوم نداره. اینجا باید چه کرد؟ به کدام یکی از این دو قول ما باید عمل کنیم؟ در مسئله سه قول است. قول اول علما میگن التخییر ظاهرن، ما اینجا با حکم واقعی کاری نداریم، ما نمیتونیم حکم واقعی رو به دست بیاریم چون راه نداریم، دلیل نداریم، ظاهرن مخیره، حکم ظاهری منتخیره، به هر کدوم عمل کردیم ظاهرن اشکال نداره. قول دوم، بعضی از علما فرمودن در اینجا هر دو قول طرح می شود و رجوع می کنیم به اصول عملیه. چه اصول عملیه موافق این دو قول باشه یا مخالف هر دو باشه؟ این هم قول دوم. قول سوم، علما، بعضی از علما، مرحوم شیخ طوسی فرموده است حکم در اینجا اینه التخییر واقعا، حکم واقعی ما تخییر است، ما واقعا مخیریم، به هر یک از این دو قول عمل کردیم صحیح است. اینجا دقت کنید، حالا در این مثال یک علم تفصیلی داریم که از علم اجمالی متولد شده. اون علم تفصیلی اینه، یقین داریم امام معصوم یکی از این دو قول رو داره معیناً، و قول سوم نداره. این رو یقین داریم، امام قول سوم نداره. خب حالا در اینجا کسی که میگه وظیفه ما حکم ظاهری است، ما با او حرفی نداریم، او به واقع کاری نداره. او میگه ظاهرا مخیریم، ما با او اختلاف نداریم. ولی کسی که میگه به اصول عملیه رجوع کنید، خب اصول عملیه گاهی با هر دو قول مخالف است و یک قول سوم درست میکنه، در اینجا شما مخالفت کردید با علم تفصیلیتون، چون علم تفصیلی بود قول سوم حجت نیست، چون قول امام نیست. شما میگید قول سوم حجت است، چون اصل عملی گفته. حالا مثالش رو دقت کنید تا مطلب واضح بشه. امت دو قول داره که دفن کافر حرامه یا واجبه. فرض کنید نصف امت میگن دفن کافر واجبه، نصف میگن حرام. اینجا دلیلی هم برش نداریم، به اصول عملیه مراجعه میکنیم. اصل عملی میگه نه حرام نه واجب، بلکه مباح. اصل اینه که حکم الزامی نداریم، این کار بر تو مباح، دلت میخواد انجام بده یا نه. خب اینجا این قول سوم مخالف شد با هر دو قول، یعنی مخالف شد با علم تفصیلی شما. و همچنین شیخ طوسی که فرمود شما واقعا مخیری، اینم خلاف علم تفصیلی است. شما علم تفصیلی داشتی که حکم امام تعیین است، حالا یا قول اول یا قول دوم، یکی معینن. حالا شما میگید حکم واقعی تخییر است، این شد مخالف با اون علم تفصیلیتون، یعنی اون علم تفصیلی حجت نیست. این این یک مثال و یک مورد. حالا دقت کنید مثال های بعدی خب خیلی واضح تره دیگه، مثال فقهیست و خیلی واضح. مورد دوم، بعضی از علما فرمودند در شبهه محصوره هر دو طرف شبهه رو انسان دفعتن و یا تدریجا میتونه انجام بده. این موردم گاهی مخالف با علم تفصیلی میشود. مثالی که خودشون میزنند، شما دو تا ذبیحه دارید، دو تا گوسفند که ذبح شد، یقین دارید یکی ذبحش درسته و یکی میته است. علم اجمالی دارید، یکی میته یکی هم ذبح. شما این دو گوسفند رو ثمن قرار میدید، میدید به طرف، ازش یه جاریه میخرید، یه جنسی میخرید. حالا مثال ایشون جاریه است. اینجا تا جاریه رو خریدید یقین پیدا میکنید تفصیلا که این بیع باطله. چرا؟ چون در بیع تمام ثمن باید صحیح و درست باشه. اینجا شما میدونید که تمام ثمنتون صحیح نبوده، یک قسمتی از ثمن میته بوده. هر دو رو بله، هر دو با هم ده. نه، هر دو با هم رو، هر دو ذبیحه رو میده یه جاریه میخره. بله، اینجا یقین داره که بیع باطله، یعنی در جاریه نمیتونه تصرف کنه. و حال این که فقها فتوا میدن که میتونه در این جاریه تصرف کنه، یعنی این جاریه ملک او. این شد مخالف با علم تفسیر. مورد سوم همون مثالی است که قبلا بهش اشاره شد. دو نفر جامعه مشترک دارن، در این جامعه مشترک منی مشاهده شد. اینجا محتمل زید جنوب باشه یا عمر جنوب. اینجا گاهی هر کدام از این دو نمازشون فرادا میخونن. خب اینجا محل بحث ما نیست، ولی آقای عمر اومد به زید اقتدا کرد. یکی از این دو به دیگری اقتدا کرد. اینجا معموم یقین داره تفصیلا که نمازش باطل، چون یا خودش جنوبه یا امام جماعت. بعضی از علما گفتن این نماز بلا اشکال نه، مخالفت با علم تفصیلی شد که از علم اجمالی متولد شد. بله؟ حرف اینه که چرا صحیح باشه؟ ما بحثمون همینه، برای چی صحیح باشه؟ علم تفصیلی داره، علم تفصیلی داره بید عرض کنم بطلان نماز چرا صحیح باشه؟ بله؟ بله؟ خب امام نسبت به خودش براعت جاری کنه هیچی. این آقایی که معموم هستش یقین داره یا خودش جنوبه و یا امام جماعت جنوبه، این یقین داره یا خودش یا امام جماعت، چون در اون صوم مشترک منی دیده. پس علایال نمازی آقا باطله، چون فرق نداره خودش هم جنوب باشه نمازش باطله، امام جماعت هم جنوب باشه نمازی باطله دیگه، معموم. حالا بذار خب لباس مشترک هم نباشه، پس اینه که لباس مشترک نباشه. اصلا بذارید ببینیم مرحوم شیخ چی میگن، اگه جوابای مرحوم شیخ درست نبود دیگه حاشیه بزنید بعد جای کتاب رو باز کردم برای همین حواشیه. خب حالا اجازه بدید مورد چهارم، مثال چهارم، از مثال چهارم به بعد همه مثال ها در رابطه با حکم حاکمه. مثال چهارم، یک خانه است که دو نفر با هم دعوا دارن. زید میگه این خانه مال منه و عمر میگه این خانه به تمامه مال منه. میان پیش حاکم، هیچ کدامم بیانه ندارن. خب اینجا حاکم یقین داره یا خانه مال زیده یا مال عمره، ولی چون بیانه ندارند حکم میکنه حاکم خانه رو نصف کنید، نصفی رو به زید بدید نصفی رو به عمر بدید. خب اینجا فرد سومی پیدا میشه در بین، پا به صحنه میذاره، میاد خانه رو به تمامه از این دو نفر میخره، نصف خانه رو پول به زید میده، نصفی به عمر میده، خانه رو میخره. این آقا یقین داره که تمام این خانه ملکش نیست، یعنی یقین داره نصف خانه رو از مالک واقعیش نخریده، چون خانه یا مال زید بوده یا مال عم، حالا نصفه شده. پس یقین داره که این مسمن رو، این خانه رو همش رو از مالک واقعی نخریده، خب نمیتونه در این خانه تصرف کنه بر طبق این علم تفصیلی. ولی فقها فتوا میدن، میگن میتونه در این خانه تصرف کنه. این شد فتوا بر خلاف علم تفصیلی که از علم اجمالی متولد شده. حالا بخونیم این موارد رو ببینیم به کجا می‌رسه. منها ما حکم بهی بعضون، از این مواردی که علما برخلاف این علم تفصیلی فتوا دادن، موردی است که اذا اختلفت الامه على قولین، امت بر دو قول اختلاف داشته باشند، دفن کافر واجبه یا حرامه، و لم یکن مع احدهما دلیل، با یکی از این دو قولم دلیل نباشه، چون اگر دلیلی بر یکی از این دو قول داشته باشیم که انسان همون قول با دلیل رو انتخاب میکنه دیگه، دلیلی نداریم، از این طرف هم یقین داریم امام با یکی از این دو قول خلاصه. خب بعضی ها گفتن من انه یطرح القولان، هر دو قول طرح می شود و یرجع الی مقتضی الاصل، اینجا به مقتضای اصل رجوع می شود. فان اطلاقه، پس به درستی که اطلاق این قول که رجوع به اصول عملیه باشه، یشمل و شامل می شود ما لو علمنا به مخالفت مقتضی الاصل، در جایی که ما علم پیدا کنیم که مقتضای اصل مخالف با حکم واقعی است که وجودش بین این دو قول معلوم است. ما گفتیم حکم واقعی یکی از این دو قول خلاصه، یا دفن کافر واجبه و یا حرامه. خب اصالت الاباحه میاد میگه نه خیر، دفن کافر نه واجبه و نه حرام، مباحه. خب اینجا این اباحه مخالف هر دو قول شد، پس ما علم تفسیری داریم که قول ثالث در اینجا نیست، ولی اصالت الاباحه میگه قول ثالث هست. اینجا ما تمسک به اصالت الاباحه اگر بکنیم، رد علم تفصیلی خودمون میشه. بعضیا گفتن اشکالی نداره، درسته، بل ظاهر کلام شیخ، بلکه همچنین ظاهر کلام شیخ طوسی، القائل به تخییر، که ایشون قائل به تخییر است، هو تخییر الواقعی. ما از خارج گفتیم اگر بگیم در اینجا تخییر ظاهری داریم، خب بحثی نیست، اونا میگن ما به حکم واقعی کاری نداریم. علم تفصیلی شما میگه حکم واقعی فقط دوتایه، ما به حکم واقعی کاری نداریم. ما میگیم ظاهرا مجبوری به هر کدوم عمل کردی اشکال نداره، پس به حکم واقعی کاری نداریم. ولیکن مرحوم شیخ طوسی میفرمایند در اینجا مخیریم واقعا، یعنی حکم واقعی ما تخییره، و حال این که ما علم تفصیلی داریم که حکم واقعیمون تعیینه، یا قول اول فقط یا قول دومه. شیخ طوسی میفرماید نه، حکم واقعی تخییره. این قول ایشون مخالف با اون علم تفصیلی ما شد، چون علم تفصیلی ما تعیینه. علی هر حال مخالف با حکم واقعی در لوح محفوظ هست یا نه؟ حکم واقعی در لوح محفوظ تعیین است.
اول مخیره.
ببینید ما به مخالفت عملیه کاری نداریم. در مقام فتوا مرحوم شیخ طوسی برخلاف اون حکم واقعی فتوا دادن یا نه؟ برخلاف اون علم تفصیلی فتوا دادن یا نه؟ فتوا برخلاف علم تفصیلیه. فتوا رو کار داریم ما، عمل اون آقا مطابق با یکی از این دو قول میشه لا محاله در دوران بین محضورین کاری نداریم. فتوای ایشون مخالف با علم تفسیریه، پس معلوم میشه اون علم تفسیری حجت نیست که ایشون فتوا داده بر خلاف علم تفسیری.
اما که
من نفهمیدم شما چی میگید.
اباحه از عرض گرفته شده،
خب
از دلیل که گرفته نشده.
علی ای حال اینجا حکم به مخالفت با هر دو قول کردیم یا حکم به مخالفت هر دو قول نکردیم؟ حکم کردیم به مخالفت هر دو قول، یعنی اینجا ما احداث قول ثالث کردیم، احداث قول ثالث مخالفت با هر دو قوله. البته اینجا مطلبی آقایون متعرضم که اگر تخییر ظاهری باشه مفاد اصولم حکم ظاهریه، فرق بین این دو، بین تخییر ظاهری و مفاد اصول عملیه نیست، ولی اون حرفم جای جواب داره اگر مرادتون اون. حالا عبارت رو دقت کنیم که برسیم به یک جایی. بل ظاهر و کلام شیخ رحمه الله که قائل به تخییر است، تخییر واقعی معلوم تفصیلا است، مخالفت اول حکم الله الواقعی فی الواقع. ما یقین داریم تفصیلا که این حکم مخالف با حکم واقعی است، چون حکم واقعی تعیینه، ایشون قائل به تخییر شدن. این یک مورد. مورد دوم، و منها حکم بعضن، بعضی از علما حکم کردن به جواز ارتکاب کل المشتبهین، هر دو مشتبه را آدم میتونه انجام بده در شبهه محصوله به یک دفعه یا به تدریج. به یک دفعه انجام بده مثل این که دو تا ظرفی که مشتبه الخمریه است هر دو رو قاطی کنه بیاشامه، خب اینجا علم تفصیلی داره که خمر خورده، یا به تدریج اول ظرف اول رو بعدم ظرف دوم رو بیاشامه پشت سر هم. خب اینجا علم تفسیری داره که خلاصه خمر خورده. فانه قد يؤدي، پس در این مورد گاهی منجر می شود الی العلم التفصیلی، به علم تفصیلی به حرمت یا به نجاست، فرقی نداره. در بعضی از موارد به حرمت، در بعضی از موارد به عرض کنم که نجاست. دو تا حبه گندم رو احتمال میده علم اجمالی داره یکی از این دو نجسه، هر دو رو میخوره. دو تا لقمه غذای اینجا علم اجمالی داره یکی از این دو نجسه، هر دو لقمه رو میخوره پشت سر هم. اینجا علم داره تفصیلا که یک شیء نجس رو خورده است. کمال اشترا، مثالی که خودشون میزنن، چنان که اگر بخرد به دو تا ذبیحه‌ای که مشتبه به میته است جاریه ای را، دو تا ذبیحه یقین داره یکی میته و یکی ذبح شرعی شده، هر دو رو میده یک جاریه میخره. فانا نعلم تفصیلا بطلان بی را در تمام جاریه، لکون بعض ثمن هم میته، چون بعضی از ثمن این جاریه میته بوده و اگر در باب بی بعضی از ثمن میته باشه اون بی باطل هستش. فنعلم تفصیلا، پس علم داریم تفصیلا به حرمت وطی این جاریه، تصرف در این جاریه درست نیست. ما ان القائل بجواز الارتكاب، با این که اون کسی که قائل به جواز ارتکاب است میگه این بی درسته، لم یظهر من کلامی اخراج هذه الصوره، کسی که میگه هر دو مشتبه رو میشه انسان مرتکب بشه استثناء نزده، نفرموده هر دو مشتبه رو میتونه مرتکب بشه مگر در جایی که با علم تفصیلی مخالفت بشه. پس مطلق ذکر کرده و از کلام ایشون استفاده میشه ولو ارتکاب هر دو مشتبه مخالف با علم تفصیلی باشد اشکالی نداره. و منها حکم بعضی به صحت اتمامه، مورد سوم بعضی از علما حکم کردن صحیح هست که عرض کنم که اقتدا بنماید یکی از دو واجد منی در صوب مشترک بینهما اقتدا نماید بالآخر، به دیگری اقتدا کنه. ما ان المأموم یعلم تفصیلا، مأموم علم تفصیلی داره به بطلان صلاته، این که نمازش باطله من جهت حدثه او حدث امامه، یا خودش محدثه و یا امامش محدثه، و علی کل تقدیر نماز این مأموم باطله. علما گفتن اشکال نداره. زمنها حکم الحاکمه، مورد دیگر، این چهار مورد بعدی همش حکم حاکمه. حکم حاکم به تنصیف العین التي تداعاها رجلانه، به این که نصف می شود اون عین و منزلی که ادعا دارن اون عین و منزل را دو نفر، به حیث و یعلم، به جوری که حاکم علم اجمالی داره صدق یکی از این دو را و کذب دیگری رو. حاکم میدونه یه نفر راست میگن یه نفر دروغ میگن، ولی خب در مقام حکمش بیانه ای نیستش، اینا هیچ کدوم بیانه ندارن، لذا حاکم مجبور میشه بگه اون دار رو نصف کنید. فان لازم ذلك، لازمه این حکم حاکم جواز و شراء ثالث، اینه که جایز نفر سوم هر دو نصف رو بخرم این کل منهما، از هر یک از این دو. ما انه یعلم تفصیلا، با اینکه علم تفصیلی داره عدم انتقال تمام المال الی، با اینکه علم تفصیلی داره به اینکه مال منتقل نشده به او از مالک واقعیش. مورد پنجم منها حکمهم، مورد پنجم میفرمایند دو نفر آدم، یکی دو درهم یکی یک درهم پیش یک کسی امانت گذاشتن، این آقا سه درهم رو توی یک کیسه یک کنار گذاشت، دوز آمد یه درهم رو زد، اینجا معلوم نیست یه درهم از اون آقاییه که از اون آقای اولیست که دو تا درهم امانت گذاشته یا از این کسی که یک درهم امانت گذاشته. میرن پیش حاکم، حاکم اون یه درهم رو نصف میکنه، به یکی نیم درهم میده، به یکی یه درهم و نیم میده. هر دو آمدن از مغازه محل پولا رو دادن جنس خریدن، اینجا این دو درهم رفت به عرض کنم دست صاحب مغازه، صاحب مغازه یقین داره که نیم درهم از اینها رو از مالک واقعی نگرفته. خب در این مورد آمد این دو درهم رو داد یه جاریه خرید، باز در این جاریه نمیتونه تصرف کنه. منها حکمهم، حکم علماست، انه لو کان لأحد درهم، کسی یه درهم داره و برای دیگری دو درهمه، فتلف احد الدراهم من عند الودعی، یکی از این سه درهم از پیش آدم امانت دار تلف شد، اینا رو امانت پیش کسی گذاشتن. علما حکم دادن ان لصاحب الاثنين، او کسی که دو تا درهم داره واحدن و نصفن، یه درهم و نیم بهش میدن، ولی الاخر نصفن، اون نصف رو به اون کسی میدن که یک درهم داشته. فانه پس به درستی شنچنین است، قد یتفع، گاهی اتفاق میفتد، افضاء و ذالک، این که منجر میشود این حکم الی مخالفت تفصیلیه، به یک مخالفت تفصیلی منجر میشود. چطور؟ کمالو اخذت درهم المشترک بینهما ثالثون، اون درهمی را که مشترک بین این دو نفر سوم آمد گرفت، فإنه يعلم تفصيلا. این نفر سوم علم تفصیلی داره به عدم انتقالی من مالک الواقعی الی، ببین که این درهم از مالک واقعی به او منتقل نشده، چون یا تمام یک درهم مال زید تنها بوده یا مال عمرو تنها بوده، حالا نصفه شده، پس نصف از این درهم از مالک واقعی بهش نرسیده، این درهم رو داد جاریه گرفت، این بیعش باطله. مورد ششم، این درهم مشترک رو نمیشه مشخص کرد، لذا این رو ما باید در اون موردی بگیریم که همه پول به دست یه نفر برسه، هر دو درهم عرض کنم برسه به دست یک نفر، به الا حالا ممکنه بگیم اون یه درهمی رو که اون قاضی نصف کرده با همون نصف درهم هر کدام آمدن یه چیزی خریدن، ولی باز علی حال یه مقدار حرف توش، همون سه درهم رو، همون دو درهم رو هر دو برن به یه نفر بدن جنس بخرن. مورد بعدی میفرماین یه آقای اقرار میکنه، میگه این کتاب مال عمر هستش، پشت سرش اقرار میکنه میگه این کتاب مال زیده، هر دو اقرار حجته، حاکم میگه کتاب رو بده به آقای عمر، پول کتاب رو هم بده به آقای زید. حالا آقای زید و عمر آمدن هم پول و هم کتاب رو به نفر سوم دادن، اینجا نفر سوم یقین داره که خلاصه یا پول یا کتاب از مالک واقعی بهش نرسیده، باز با اون یه جنسی خرید، همین مشکل ایجاد میشه. و من ها مالا و اقرر به عید لشخص، اقرار نماید به عینی برای شخصی، بگه این کتاب مال زیده، ثم اقرر به حال آخر، بعدم بگه کتاب مال عمر هست، فانه پس به درستی که این مقر غرامت می کشد برای دومی قیمت عین را بعد از دفع خود عین را به اون نفر اول. اینجا کتاب رو ازش میگیرن به آقای عمرو میدن و یه پول کتاب رو ازش میگیرن به آقای زید میدن، و حال این که حاکم یقین داره که خلاصه این پول کتاب دیگه از جیب این آقا داره به باطل میره بیرون، پول کتاب در حقیقت مال خود این مقر بوده، ولی چون خودش اقرار کرده است که این کتاب دوباره مال آقای زیده، لذا قیمت کتاب رو میگیرن به زید میدن، اینجا پول و قیمت رو هر دو به یه نفر دادن، او رفت بایشون یه جنس دیگه خرید. فانه قد یعدی ذلک به اجتماع عین و قیمت در نزد شخصی، و بیع این عین و قیمت رو به ثمن واحد، عین و قیمت رو داد یه چیز دیگه خرید، فیعلم عدم انتقال تمام ثمن الی، علم داره که تمام ثمن به او منتقل نشده، لکون بعض مثمنه مال المقر فی الواقع، چون بعضی از مثمن مال مقر بوده در واقع. حالا دو مورد بعدی دیگه سیاست ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.